الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن شجرة الزقوم طعام العظيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذوق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا ما كنتم به تمترون. إن المتقين في مقام أمين في جنات النعيم يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين. در سه آیه پیش بود که خوندیم ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون الا من رحم الله انه هو العزیز الرحیم. بنابراین آیات در مورد قیامت است و مثل بسیاری از جاهای دیگر قرآن که قبلا هم خوندیم دو شاخه عذاب و نعیم را قرآن کریم با یک دیگر ذکر می کند در کنار یک دیگر. و به عبارت دیگر اون چه که سعدا بهش می رسند و اون چه که اشقیا بهش می رسند هر دو را در کنار یک دیگر غالبا قرآن بیان می کند. از جمله اینجاست، یه مقدمه عرض بکنم و بعد اون وقت این آیه را توضیح بدم. در قرآن یک چیزی در بهشت نام برده شده است به نام توبا، که در اون آیه کریمه می کنم توبا لهم و حسن و معاق، و چیز دیگری نام برده شده است باز این در عکس در جهت مقابل اون در جهنم به نام زقوم، که در دو جای قرآن با کلمه شجره هم نام برده شده است، شجره الزقوم. اینجا هم کلمه شجره، این شجره الزقوم طعام الاثیم، درخت زقوم. راجع به توبا در خود قرآن من یادم نیست که تعبیر به شجره شده باشد، شجره توبا، ولی در اخبار و روایات ما این
شجره
طیبه ما داریم. ولی عرض می کنم اونها بله عرض می کنم که در اخبار و روایات آمده است که توبا شجره ای درختی بلاحظه الان هم در ذهن همه ماها به عنوان یک درخت تلقی می شود، میگیم درخت توبا. توبا همون از ماده طیب است که طیب یعنی پاک و پاکیزه. در اون آیه‌ای که الان آقای قهرمانی اشاره کردن بدون اون که در اونجا عنوان بیان حال بهشت و یا جهنم در کار باشد اینقدر بیان شده است که ضرب الله مثلا کلمتا طیبه کشجرت طیبت اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها و یضرب الله الامثال. بعدش اون وقت دارد و مثل و کلمت خبیثه که شجرت خبیثه شجره خبیثه که نجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. در اونجا این چنین تشبیه شده است که خداوند سخن پاک، سخن پاکی را، البته مخصوص سخن به اعتبار یک لفظ نیست، یعنی به اعتبار یک عقیده و به اعتبار یک اصل، خداوند یک اصل پاک و یک عقیده پاک را چنین مثل میزند به یک درخت پاکی، یعنی مانند یک درخت پاکی هست، درخت پاکیزه ای که اون درخت پاکیزه ریشه اش در زمین است و شاخه اش بر آسمان، درختی است پر میوه و ثمر بخش و همیشه بهار و میوه اش همیشگی و همه فصل، نه مثل درخت های میوه طبیعی که مثلا در یه فصل معین بهار یا پاییز دارد ولی دیگه در فصل دیگر ندارد، نه، درختی است که همیشه میوه بده هست. توتی اکلها کل حینین به اذن ربها، بعد هم میفرماد و یضرب الله الامثال للناس، خدا مثلهایی برای مردم ذکر میکند. مثل و دیگه عرض کردیم که مثال این صورت رو میگن، ترسیم رو میگن، وقتی میخوان یه مطلب را مجسم کنن، یعنی یک مطلب را میخوان که برای بیان اون مطلب به اون صورت خودش مطلب برای افراد روشن شدن نیست، یه صورت دیگری به اون مطلب براش ذکر میکنن، یک لباس دیگری به اون میپوشانن که با این لباس طرف بتواند او را بفهمد و درک بکند و بشناسد. اصلا تمثیل هایی هم که ما خودمان همیشه میاریم و تشبیه هایی هم که میکنیم برای همین است دیگه، یعنی اگر خود اون مشبه و بیره اصل را همینجوری اگر صاف و ساده ذکر بکنیم، طرف اونجوری که باید او را درک بکنه درک نمی کنه. ولی اون وقتی که در قالب یک مثال و در لباس یک مثال او را بیان کردیم، یک رسم در واقع براش کشیدیم، اون وقت طرف اون را که می بینه اون وقت به حقیقت نزدیک می. اینجا هم که قرآن کریم ذکر می کند، بعضی تماید و یضرب الله الامثال للناس، خداوند مثله ها را این چنین برای مردم ذکر می کند. اون وقت در جای دیگه هم می فرماید که و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون، یعنی با این تمثیل ها می خوان که مردم حقیقت را اون چنون که هست دریابند. حقایق عالم آخرت بالاخره برای انسان دنیایی که هنوز به عالم آخرت نرفته، یعنی نه مرده که برود اونجا و نه مردن اختیاری داشته است که درک کرده باشه اون را، برای یک موجودی که اهل این نشأه هست، اون چی که در اون نشأه هست اصلا قابل تصور و قابل درک کردن نیست، مگر در لباس تمثیلها و در لباس مثلها و در لباس یه چیزهایی که با اون چه که مردم درک میکنن اون را مجسم بکنن و بیان بکنن. خوب، پس در اون آیه ما داشتیم که فکری پاک و عقیده ای پاک که در اونجا مسلم خود اساسش عقیده توحید است، مثلش مثل یک درخت پاک پاکیزه ایست که ریشه محکم در زمین داشته باشه که تکون نمیخورد از جای خودش، هیچ بادی او را از جا نمی لرزاند و شاخه به آسمان کشیده است، چنین برگ می دهد، میوه می دهد. و در این زمینه ما اخبار و احادیث زیاد داریم که مثلا اون تنه درخت کیست، شاخه درخت کیست، میوه درخت کیست، برگ درخت کیست، که اینها بیشتر تشبیه، یعنی همه اونها نشون میده که این مقصود امور معنوی است، توحید است، نبوت است، امامت است، اخلاق است، امور معنوی است. خوب، از طرف دیگر گفتیم که ما داریم که در بهشت طوبا دارد و در روایات به طور قطع گفتن این طوبا درخت است و بعد هم اینجور بیان کردن که طوبا درختی است که تنش در خانه علی ابن ابی طالب است و شاخش در خانه همه مؤمنین
که در هر جای دنیا هستن تا روز قیامت. خب این معلومه که یه درخت جسمانی که ما نداشتیم تو خانه امیرالمومنین، ارسن که الان هم جزء مسجد حضرت رسول هست، یه درختی که بعد از شاخه‌های اون تا همه جای دنیا کشیده شده باشه الی الابد. این معلوم است که مقصود اینجا چیست؟ مقصود اینجا هم این است که این درخت، اون درخت بهشتی، ریشه‌اش از اینجا آب می‌خورد و شاخه‌هاش در خانه مردم هست. این با مقصود همون عقاید پاک است و اخلاق پاک است و اعمال است که اعمال انسان برای اخلاق انسان و افکار انسان حکم میوه ها را دارد، حکم میوه ها را دارد. چون این مثلا باید روشن بشه تا اگرچه تا اندازه روشن هست. ببینید کارهای انسان، اون که از انسان بروز می کند، چه تلخ و چه شیرین، ناشی از فکر انسان است، یعنی از طرز تفکر انسان است و از خلق و خوی انسان است. اون کسی که فکرش خوب است، فکرش پاک است، اخلاقش پاک است، فکرش شیرین است، اخلاقش شیرین است، عملش و رفتارش هم شیرین است، غذای مطبوع است برای مردم دیگر و غذای مفید است برای مردم دیگر. و اون کسی که کارها، سخنش همش تلخ است و همش تلخی است و همش سمومات است، سخنش به هر کس که برسد مثل یک غذای سمی است که به افراد برسه. غذای سمی چه میکنه با افراد؟ هر کی این وقت به افراد میرسد کار یک غذای سمی رو میکند. این تا در روح این خباثت نباشد، تا اخلاقش اخلاق مسموم نباشد، اخلاق فاسد نباشه، تا افکارش، عقایدش اینجور نباشد که فکر که حرفش به این صورت در نمیاد. این مردی بود، الان هم هست، سابقا هم طلبه بود، در دوره های خیلی قدیم از ما طلبه بود، ما دوره تعلیمش نهیده بود، من جلسه من بیشتر رو نهیدم. یکی از خیش قومش گفت من این هیچ وقت تو خونم را نمیدم. بعد من تجربه کردم دیدم همینجوری هم هست. گفت برای این که بر پسر و دخترم میترسم، چون تقریبا محرمم بود تو اون خونه، قومش نزدیک بود، گفت من بر بچه هام از این میترسم، برای این که این تجربه کردم. این همینجور با هر کسی که روبرو میشه کاوش میکنه، ببینه که این مثلا به چی اعتقاد داره، یک تکیهگاه روحی فکری برای این پیدا میکنه، ببینه این به چی اعتقاد داره، به چی پابند خیلی، همینقدر کشف کرد، کوشش میکنه اینه در همون جهت خرابش بکنه. این دیگه این جنسش اینجوری شده و طبیعتش اینجوری شده و خودش یه آدم متزلزل و یک آدم مردد و ذاتی هست، دستش به هیچ جا بند نیست. هر کسی رو که ببینه دستش به جایی بند هست، تنه اون ناراحت میشه و میخواد یک کاری بکنه، دستشو به اونجا که بند هست از اونجا ببره و از اونجا بکنه. ببینید پس این است که اعمار انسان میوه های وجود انسان هست، اخلاق انسان شاخه های وجود انسان هست، عقاید انسان ریشه های درخت وجود انسان هست و اساساً روح انسان نیست جز یک درخت، یک درخت پر ریشه و پر شاخه و پر میوه و پر برگ. درختی که در این دنیا انسان باید خودش رو پیوند بزند و در این دنیا که این درخت، درخت طوبی می شود و هم این که این درخت نقطه مقابل درخت زبون می شود. با این تفاوت که در دنیا ثمره این درخت را تنها، با دو تفاوت، ثمره این درخت را انسان تنها خودش نمیچینه، احیانا به دیگران هم میدهد، دیگران هم از میوه‌های این درخت میخورند، اگر شیرین باشد شیرین و اگر تلخ باشد تلخ. تفاوت دوم اینه که آدم خودش در دنیا، و کما ثابت کردن که انسان در دنیا و روح انسان در دنیا مادامی که با این بدن هست، حالت یک موجودی را دارد که عضوش را دیه حس کردن، حالت تخدیر شده دارد. یعنی اون چرا که از درون خودش باید درک بکند درک نمی کنه، مثل یه آدمیست که موجبات درد درش هست ولی یه آمپول فعلا به عضو زدن و عضو رو تخدیر کردن و چیز احساس نمی کنه، ولی این مخدر برای همیشه باقی نخواهد بود، روزی خواهد آمد که از بین برمد، وقتی از بین رفت انسان واقعیت درک می کنه. انسان در دنیا این دو تفاوت رو دارد، یکی این که ثمره درختش را دیگران هم میچینن، اگر شیرین هم هست شیرین و اگر تلخ هم هست تلخ، ولی در آخرت فقط خودش هست که ثمره رو میچینن، چون عمل دیگه، یعنی در اونجا ثمره عمل این را چه خوب چه بد کسی دیگر نمیچیند، اگر کسی دیگر هم استفاده ببرد به دلیل پیوندی است که در دنیا با این برقرار کرده، یعنی از این درخت پیوندی زده به خودش، که مسئله یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون الا من رحم الله، که در اخبار داره مقصود شفاعت، شفاعت تابع یک پیوندی است که انسان از درخت شفیع در دنیا به درخت خودش زده باشه، به الا آدم پی درخت از پیوند نزده تلخ صد در صد تلخ، امکان نداره که از میوه یک درخت شیرین استفاده بکنه، پس اون هم باز پیوندش مربوط به دنیا. اما اونجا اگر انسان برود دیگه از تمام اون میوه هایی که چیده، یعنی میوه های درخت وجود خودش که اعمال خودش هست، بعد به خودش روبرو می شود، با خودش مواجه می شود، واقعا خودش رو اونجا یک درخت می بیند، درختی که می بیند اینقدر میوه دارد، اینقدر میوه دارد الا ماشاءالله، و بعضی از اون میوه ها، بعضی افراد میوه ها در نهایت درجه شیرین و مطبوع، و اون دیگری که درختش زبوم هست میوه هاش اون چنون تلخ که به تعبیر ما از زهر مار تلخ تر، ولی در این حال با همه اون تلخی اون چنون جوعی دارد و گرسنگی دارد که همه اونها را میخورد و شکم خودش را هم پر میکنه، سر همه نیست که در دنیا خورده، اون که در اونجا میخورد تجسم اون چیزی که در دنیا خورده. بنابراین پس در عالم آخرت ما درختی در بهشت داریم و درختی در جهنم داریم. انسان ممکن است به صورت اون درخت بهشتی در بیاد، ممکن است به صورت این درخت جهنمی در بیاد، یا به عبارت دیگر انسان ممکن است عضوی و شاخه‌ای از درخت بهشتی باشد و ممکن است عضوی و شاخه‌ای از درخت جهنمی باشد. برای کسی قطعی نکردند که تو حتما از اون درختی فایده نداره، از این درخت دیگه این درخت، یا از این درختی فایده نداره دوستات به اون درخت، نه، هر کسی در این دنیا میتواند خودش را عضوی و جزئی و شاخه‌ای از اون درخت بکند و میتواند عضوی و جزئی و شاخه‌ای از این درخت. در چند جای قرآن نام زبوم آمده است که در دو جا به تعبیر شجرت از زبوم، یکی در سوره و صافات بود که خوندیم، یکی هم در همین سوره که سوره دخانه است که الان مشغول هستیم. ظاهرا در سوره و صافات بود که خوندیم که انها شجرتون تخرجو فی اصل الجحیم، درختی است که در اصل در متن جهنم می روید، در اصل جهنم و در متن جهنم این درخت می روید. ببینید آقا، اونهایی که اهل به اصطلاح اشاره هستند در کلمات خودشون اینجور بیان کردند که جحیم یا جهنم به تعبیر دیگر تجسم طبیعت است در این دنیا، یا به عبارت دیگر تجسم ماده پرستی و طبیعت پرستی است در این دنیا، که شواهد از خود قرآن کریم در این زمینه زیاد است. در سوره القارعه اینجور میخونیم که القارعه، بسم الله الرحمن الرحیم، القارعه تو مل قارعه و ما ادراک مل قارعه یوم یکون الناس کالفراش المبثوث و تکون الجبال کالعهن المنفوش فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه. دارم بعد که جنبتون عالی هم شده شد. و اما من خفت موازینه فا امه هاویه و ما ادراک ماهیه نار و نخامیه. من مرحوم آقای شهابادی را رضوان الله علیه خیلی کم دیده بودم، یعنی وقت ما رفتیم قم ایشان تهران بودن، گاهی وقتا می آمدیم چون در استاده های ما خیلی از ایشان ارادت داشتم و تمجید می کردن، گاهی وقتا تهران می آمدیم یه روز دو روز بودیم مثلا می رفتیم پایان بریش. یه وقت یادم هست که رفته بودم دیدم همین آیه را ایشان داشت معنی می کرد اونجا، و اما من خفت موازینه، اون که میزان سبک است، مقرر گفتیم در قرآن نمیگه میزانی که در قیامت هست دو پله دارد، یه طرف اعمال نیک رو میذارن یه طرف اعمال بد را، فقط یک پله بیشتر ندارد که اعمال خوب رو در اونجا میذارن. هر کسی که مثل این ترازوهای جدیدی که در آمده مثل اینا، هر کسی که میزان سنگین است بابت ایش ترازیه، اون که سبک است نه. قرار داریم چیز دیگه امه هاویه، ام یعنی مادر، اصلش مادر، مادر میگن به اعتبار این که مایه ام است، مایه ام الانسانه، یعنی مقصد بچه است. مادر از اون جهت مادر گفته میشود، ام در عربی بهش میگوین که از ماده امه یا اموست، چون بچه اساسا از هر طرف که برود آخرش بر میگرده به سوی مادر و مقصد اوست. توجه کردید؟ غایت و هدف و مقصد بچه اوست. اونجا دارد به این که فامه هاویه، مادرش هاویه است. و ما ادراک ماهیل هاویه چیه؟ نارون هاویه، آتشی است. حالا چرا اینجا گفته شده که این ام است؟ ام است، مادر است. به چه مناسبت از جهنم را به عنوان مادر انسان اولا تعبیر کردن؟ یعنی مادر انسان جهنمی، برای این که این همینی که امروز رسیده، این همون مقصدی که در دنیا داشته، به همون رسیده که در دنیا او را میخواسته است، به جای دیگر نمیرفته آورده باشن اینجا، به همون جا او رو میبرن که به سوی اونجا میرفته است. توجه کردید؟
از پستان خباست همین مرتضا بیمیده.
بله. فا امه و هاویه و ما ادراک ماهیه نارون حامیه. ببینید اینجا خود آیه کاملا موضوع را مشخص میکند که چگونه افرادی که تمام همشون و تمام مقصدشون و تمام خواستشون و تمام آرزوهاشون، تمام آمالشون، تمام اون که دربارش فکر میکنن و میاندیشن، مادیات زندگی، از معنویت هیچ خبری نیست. اون وقت اینها همون کسانی هستن که اصلا جز جهنم و آتش جهنم چیز دیگری رو قصد نمی کنن. یعنی همین هاست، یعنی اون چی که در اونجا هست تجسم همین هست که در دنیا اینها داشتن. اون وقت این درخت از کجا رشد میکنه؟ از همین حالتی که انسان آدم در متن دنیا قرار میگیرد. خب این درخت که به نام درخت زقوم هست، که درختی است که در اون اصل جهنم، در اون متنش، در اون عمق جهنم این درخت میروید، این جور میروید. یعنی تمام وجود انسان یک وجود جهنمی است، از خودش جهنم است. این درختی که از اون عمق و ریشه قلب خود این رشد کرده و طلوع کرده است، این خود همین آدم است و این خودش عین جهنم شده در اینجا. یعنی یک پارچه آتش تجسم یافته است در اونجا. اینه که اونجا این فرماید که انها شجرتون تخرج فی اصل الجحیم طلعها کانه رؤوس الشیاطین. طلعها در درخت، در درخت خرما اون مایه ای رو میگن، نطفه ای رو میگن که در درخت خرمای نر میگن وجود داره. چون ما در سرزمین های نخلستان نبودیم، هم شنیدیم میدونیم کیفیت چجوریست که در این درخت هایی که خرماهای جنس نر میگن هست، اون وقت از این میگیرن و میپاشن در درخت های خرما، در درخت های مادر به اصطلاح، تا میوه‌دار میشود و میوه میدهد. و یا گاهی وقتا گرد اینها را ممکنه باد ببرد و برسد. خلاصه حکم نطفه را دارد که مولد است. توجه کردید؟ مولد است. اونجا تعبیر این است طلعها که انه رؤوس الشیاطین، کله های گویا کله های شیطان است. مکرر از آیات دیگر خوندیم که وقیبنا لهم قرنا، در آیه وقیبنا لهم قرنا اونجا خوندیم که برای یک افرادی از شیطان ها قرینه هایی پیدا می شود. به این شیطان هاییست که از وجود خود اینها آفریده می شود. اون سلسله از اخلاق شیطانی اینها که حکم طلع را دارد و مولد است و منشأ پیدایش بعد یک سلسله شیطانهای دیگر و اخلاقهای دیگر، اخلاق فاسده این دیگر می شود. یعنی رؤوس شیاطین و سرهای شیاطین، شیاطین بزرگ در واقع در اینجا می رویند و از اینها شیطانهایی و از این شیطانها شیطانهایی و از این شیطانها شیطانهایی و قرینهایی. حالا این است که اینجا می‌فرماید که امن شجرت الزقوم طعام العتیم. البته مفسرین میگن اینجا این من در تقدیر است، ان من شجرت الزقوم طعام العتیم، غذای این گناهکار از درخت زقوم است. ولی به حکم اینکه خود درخت زقوم هم از اول به صورت غذا به وجود آمده، بعید نیست که اصلا اینکه قرآن من را انداخته گفته این شجرت الزقوم طعام العتیم، اینه که اصلا تمام این درخت گذشته از اینکه میوه های این درخت غذاهای اینها در اونجا، خود این درخت هم به صورت تغذی به وجود آمده. حالا به این جهت چیکار نداریم؟ این شجرت الزقوم طعام العتیم،
آدم حریص به میوه قانون نیست، درخت
میوه غذای این گناهکاران از این درخت زقوم. در سوره اذا وقعت الواقعه اینجور میکنیم ثم انکم ایها الضالون المکذبون لآکلون من شجره من زقوم فمالئون منها البطون. ببینید شما در دنیا مگه همین جور نیست؟ در دنیا انسان وقتی که از این درخت خبیث اخلاق خودش میشیند، به یکی و دوتان که قناعت نمی کند در اعمال کثیف فاسد خودش، هی تکرار که خودش پر می کند، یک نوع جوعی و یک نوع گرسنگی نسبت به اعمال فاسد پیدا می کنه. اونجا هم اینجور است. این نشه ثم انکم ایها الضالون المکذبون لآکلون من شجره من زقوم فمالئون منها البطون. و شاربون سربلهیم هادان و زل هم یومد دید.
بله شاربون منن همین که شاربون شده.
این شجرت الزقوم طعام الاثیم، درخت زقوم یا از درخت زقوم غذای گناهکار است، یعنی از همون میوه هایی که در دنیا کاشته است، از میوه های در واقع وجود خودش در اونجا میخورد. کلمهل یغلی فی البطون، اثرش رو بیان میکنه. در شکم بعد از خوردن مانند فلز گداخته میجوشد.
و اینها عجیب تعبیرهایی. ببینید آقا این یک امر محسوسی هم هست تا اندازه ای.
هر عملی که انسان انجام بده که با فطرت انسانی انسان سازگار باشه حکم یک غذای مطبوعی را دارد، یعنی به دنبال خودش آرامش می آورد، بهجت می آورد، لذت می آورد. و هر کار گناهی و معصیتی که انسان انجام می دهد بعد احساس می کند، یعنی اثر اون معصیت نوعی عدم تعادل، ناراحتی، جوشش تا ضعف اعصاب اونجا هم می کشه. تازه این اثرها در دنیا خیلی کم ظاهر می شه. کاریست در خلاف فطرت اولیه انسان و بر ضد فطرت اولیه انسان. امروز این مطلب خیلی تأیید شده است و ثابت شده است از نظر روانشناسی که چگونه کارهای نیک انسان اثرهای مطبوع و سالم و رشد دهندهی و آرامش بخشی در روح انسان ایجاد می کند و کارهای خلاف و انحرافی و گناه و معصیت درست اثر عکس اینها. از یک طرف آدم منحرف حرص و ولی دارد برای کابره گناه، از اون طرف بعد که مرتکب میشه دو مرتبه اون دغدغه و اضطراب و ناراحتی اون رو داره، ولی باز هم تکرار میکنه، باز هم تکرار میکنه. زمان برای خوردن چطور؟ گرسنگی راحت میشه، حالا همون تلخیشه. خب خیلی چیزی که آدم تلخه وقتی میخوره از این حال که رد شد دیگه فقط ناراحتیش توی همون ذائقه، از ذائقه که رد شد دیگه چیزی نیست. نه، وقتی هم که رد تازه اونجا مثل اینه که آدم مثل گداخته خورده باشد. کلمهل یغلی فی البطون، مانند فلز گداخته در شکمها غلیان دارد. غلی الحمیم، آب گرم که زیرش آتش بکنید چجور غلیان پیدا می کند؟ اینجور غلیان دارد. گفتیم در اون آیه می فرماید که انها شجرتون تخرج فی اصل الجحیم، در امون متن، در امون عوم و در اون وسط جهنم می روید. اینجا این فرماید که خلوه و فعتلوه و الى سواء الجحیم، به فرشتگان گفته می شود این رو بگیرید و بکشید به همون وسط جهنم ببرید. این دیگه زبومیه، دیگه درختش هم اونجا رو ایده هست. ثم صبو فوق رأسه من عذاب الحمیم، از بالا سر او هم از عذاب داغ، از عذاب آب داغ باز بر سر او و بر سر او بریزید. این دو عذاب است، عذابی که از درون خودش می کشد و عذابی که از بیرون به نحو دیگری بر او می ریزد، که باز این خودش هم تجسم گناه گناهکار است در دنیا، رنجهایی که در درون خودش متحمل می شود که اثرش در این دنیا احساس می کند، و رنجها و عکس العملهایی که عملهای کثیف و بددرکه از دیگران هم به انسان می رسد. بعد بهش می گویند ذوق انک انت العزیز الکریم، بچش، کلمه چشیدن هم هست، بچش، تو همون آقای عزیز
و آقای بزرگوار دنیا هستی، یعنی همون کسی هستی که در دنیا اونچنان مغرور بودی، خودت را برای خودت عزتی و شخصیتی و اهمیتی قائل بودی که مافوق این که سخن خدا رو گوش بکنید. نخوندین در اون به الله تعلو علالله قلب علالله داشتی، در خدا میخواستی تکبر بجویی، در خدا چون امر خدا را دون شأن دانستن در خدا تکبر کردن است و این شنیع ترین اقسام تکبر است. و چیز عجیبی است که و این یکی از اون چیزهایی است که در فلسفه در بعضی از فلسفه های امروز عالی ترین کمال انسان میشمارن که انسان در مقابل خدا بیسته. یک کتابی داره این ژان پل سارتر به نام خدا و شیطان، یه جا من یه دیدم متاسفانه که هیچ نکردم، بعدم از چه داشتم پیداش نکردم، مثل این چاپش تموم شده و نهید که بعد گیر بیارم. روی یک فکرهای حسابهایی که راجع به مفهوم آزادی انسان دارد و راجع به این که اصلا تمام شخصیت انسان آزادی است و لازمه آزادی همون نگفتن و تمرد کردن است و تسلیم هیچ چیزی نباشد و در مقابل همه چیز آسی باشد، اسیان مطلق، و شخصیتش همین ایستادن در مقابل همه چیز، از اون جمله ایستادن. حالا به خدا هم چندان اعتقاد نداره، ولی حالا فرضم بکنیم اگر خدایی باشد، ایستادن در مقابل خدا. یعنی همین دیشب مقاله بود یکی از همین چیف افراد در روزنامه کیهان نوشته بود راجع به حافظ که قبلا با آقایون داشتم صحبت میکردم در باره بازو راجع به مسخ حافظ. این بیچاره هم آقا اون چنون دارن مسخ میکنن که خدا میدونن، ظاهرم به مناسبت اون شد که اصلا شعر حافظ هم هیچ درک نمی کنن. این شعر مثل این که چیز بود به نظرم که جلوه ای کرد رخش دید ملک عشق نداشت. به یه مناسبتی کشنده بود مسئله شیطان و خدا که حافظ هم کردم در فلان شعر نظرش به شیطانه، بالاخره شیطان هرچی بود در مقابل او خود نشان داد. اصلا کمال شیطان این نهایت کمال است برای شیطان و نهایت بدبختی و ذلت از آدم و از همه فرشتگان، تا خدا گفت که سجده کن همه فرشتگان به چشم یگانه اون شخصیت نشون داد از خودش. شیطان گفت که ابدا اعتنا ندارم. توجه کردید؟ بنابراین در آقا حالا هستن دیگه امیلی که خدا شده هستن دیگه بله بله. خب شیطان در مقابل خدا ایستاد، اینا در مقابل غیر خدا که نه سجده می کنن. عرض می کنم که این حرفشون به این شکل است: تکبر، تسلیم نبودن، اسیان کردن ولو در مقابل خدا، این کمال انسانیت است. شیطان شدن و نگفتن سجده نمی کنم، امرت هم اطاعت نمی کنم، این کمال است. چون در مقابل او هم باز از خودش خود نشون میده، شخصیت نشون میده، بیشخصیتی نشون نمیده که بگه بله چرا این بله گفتن بیشخصیتیه، نگفتن فقط شخصیت. یه همون عزیز کریمی که قرآن داره میگه، توجه کردید؟ یه همون عزیز کریمی العزیز دنیا، العزیزی که در دنیا خودش اونچنان عزیز. حالا در قدیم اون عزیز کریمه ها فلسفه نداشتن، امروز اگزیستانسیالیسم فلسفه هم داره براش میسازه، فلسفه هم داره میسازه. داستان اون گربه ایست که معروف است، داستان معروف گربه که یه بابایی از کنم یه گربه مزاحمی داشت و هر وقت صفرش رو تهد میکرد این گربه میامد یک ماهو میگفته، این آدم دلتا این بود به گربه میدادم، ولی گربه هم که بیهیا
میدوزدید، گوشتاش میدوزدید، زندگیش میدوزدید. اینم نمیخواد که این گربه را مثلا ناراحتش کنه، بکشش مثلا یا کاری بکنه. بعد برای اینکه خودش از شر این گربه خلاص بکنه، یه روز این گربه را برداشت جوان کرد و رفت بیرون شهر، از کنم یه کوچه دیگه، محله دیگه، اونجا انداخت و خیال خودش راحت کرد. سر زور که شد اما سفرش پهن کرد، نشست به خیال راحت که امروز خیال من راحته، تا سفره پهن شد دید گربه آمد سر سفره، گفت مو عجب کاری، یه از کجا این پس کجا پیدا کرد. این دفعه دیگه رفیر در بیرون شهر رفت اندام، باید به خیال خودش که خیال خودش راحت کرده. بعد روز دیگر آمد نشست، بعد دیگه گربه آمد گفت مو اگه خدای چیکار بکنه بیرام به شر این گرفتار آخرش کنی، یک بلای من به سر تو بیارم که دیگه هیچ وقت نتونی بیاری. یعنی یک تخته درست کرد و روی این تخته از کنم که قیرندود کرد و گربرم پای این گربرم روی این قیرها محکمش کرد، نمیخواستم بکشه برای اینکه گناه بود. اینجا این بود به یک رودخانه نیلی مثلا فراتی جایی مثلا بود، اونجا روی آب برش کردم اینجا تخته بود دیگه آبا کنه همجور که برو آبا تحت بکرفتی رفت گربه هم رفت همجور از آب دی بود. اگه این دمی من اتباقا حاکم وقت، پادشاه وقت در یک کنار نشسته بود داشت تماشا میکرد این رود را به این نیل را، بخ از دور دید به این که یک موجودی همجور داره میاده نزدیک نزدیک. قواصل گفت که ببینی چیه این، بیدر بری بگیر بیار. قواصل رفتن آب نزدیک، یک گربه بلا امر بود باید بیار گربه را سالم آوردن یک تحقیلش دادن هست دادن گفتن این هر کس مزاحم این گربه شده. پای این گربه را از این دیرها باز کردن به جور که حیوان ناراحت نشه. بعد بعدش یه حکمی هم نوشت به گردن این گربه انداخت و گفت این گربه از این ساعت حکم مثلا پادشاه است، از این ساعت در هر خانه‌ای، یعنی به یمن این که حال شاه ایران نجاتش داده، گفت از این ساعت این گربه در هر خانه‌ای که رفت هیچ کس حق نداره مزاحمش بشه. بعد از دو روز سه روز اون صاحب خونه نشسته بود ستاره پهن کرده گربه آمد گفت مو ولی این دقیقه یه چیزی هم به گردنش داره. خب دیگه حالا نون جلو گربه انداخت و یواشکی گردنش اون نخواهد گردنش باز کرد، کاغذی بود و کاغذ خوندی بقیه ابلاغ هم داره، این ابلاغ خیلی محکمی. گفت تا حالا که ابلاغ نداشتی ما از عهده تو بر نمی آمدیم، حالا که داره ابلاغ و حکم هم شده هیچی دیگه ما بعد از این تقدیم جناب شما هست. مسئله تمرد در مقابل حق و ایستادگی در مقابل حق تا اگزیستانسیالیسم نیامده بود فلسفه نداشت لااقل، حالا که دارای فلسفه هم شده است. توجه کردید؟ دارای فلسفه هم شده که بله اینجور باید بود. این تکبر بر خدا و ایستادگی در برابر خدا و نگفتن در مقابل ذات حق، این ضد انسانی ترین چیز هاست. من در یه مقاله‌ای که یه مناسبتی در سیری در نهج البلاغه بحث می‌کردم، در آخرین مقاله‌ای که هنوز چاپ نشده یه مناسبتی رسیدیم به همین جا که اصلا فلسفه مسئله اصلا این مسئله ترک دنیا در نهج البلاغه و دنیا پرستی بر چه اساسی هست. البته دو سه شماره نوشتم، برای سه چهار شماره نوشتم، این آخری که این برمی گرده به امر کمال انسان و بعد به این که خب اگه انسان در مقابل مادیات نباید تسلیم باشد و بنده مادیات نباید باشد چه فرق میکنه؟ بنده بودن بنده بودن است. خب بنده خدا انسان باشد بالاخره بندگی بندگی است، پس چه فرق میکنه؟ اونا یه بحث خیلی خوبی در اونجا شده، حالا انشاءالله بلکه بعد اونجا بود. این العزیز و کریم خود را دانستن، عزیز کریم خداست، عزیز کریم واقعی، العزیز اوست و الکریم اوست. کسی در مقابل خدا خودش را عزیز کریم بداند، این همون عصیان در مقابل حق است و تکبر در ذات پروردگار است. آخرین نتیجه همین است که قرآن ده ان شجره الزقوم طعام الاثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحميم ذق انک انت العزیز الکریم. خدا یه موجودی جدا از انسان نیست که انسان بگه من خودم را حفظ میکنم در مقابل او، او را ترد میکنم خودم را حفظ میکنم. خود انسان با خدا حفظ میشود. نخوندیم در آیات دیگر قرآن ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. آدمی که خدا را فراموش بکند، خودش فراموش کرده، نه که خودش دریافته و خدا را فراموش کرده. اون که خدا را از دست بدهد خودش از دست داده. قال ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم. اشتباه اینا اینه، میگن انسان خودش رو باز یابد و بازیافتن انسان خودش را به اینه که همه چیز ترد بکنن. خب پس همه چیز ترد، حتی خودش را. خداوند غایت کمال انسان است. یک موجود اون غایت کمال خودش را بجوید، خودش را جستجو کرده است، نه اینکه یک بیگانه از خودش را جستجو کرده است. یک ربایی به شیخ اشراق نسبت میدن، خیلی ربایی خوبیست که اگر یادم بیفتد. میگه هم تا سر رشته خراب گم نکنیم. بله، هم تا سر رشته خراب گم نکنیم. خود را ز برای نیک و بد، یا برای چیز نیک و بد گم نکنی. رهرو توی و راه توی، منزل تو. خوشدار که راه خود به خود گم نکنی. خیلی حرف عجیبی است. میگه تو آدمی که به سوی خدا میرود، خودش نه، در واقع خود واقعیش را به سوی خود واقعی خودش می رود. و یه تبیر آقای قهرمانی کرده، خیلی تبیر خوبی بود. در واقع به یه معنا از ناخود به خود می رود. او خودی را که باید رها کنه، او خود ناخود است، خود عقلی. بله، از اون باید، از اون خود موهوم خیالی به سوی خود واقعی خودش انسان می رود. این متکبر علی الله، این مدعی خدایی، وقتی میگن وق انک انت العزیز الکریم، یعنی ای کسی که مدعی خدایی بودی. اون درباره فرعون آیه قرآن چی هست که آیه بود درباره فرعون؟ نه، غیر از آیات دیگه یک جای دیگه هم بود که کلمه عزیز کریم بود توش. بله، یک مضمونی هم برای این مرحوم، حالا کلف کنم مرحوم غیر مرحوم، حاجم کریم خان رئیس شیخی ها، از کنم که قصه برش نرز میکنن مضمونی. تو میگن که همیشه امضا که میکرد العتیم محمد کریم، العتیم محمد کریم. یه کسی آمد چیز کرد و بعد در زیر امضاش نوشت ان شجرت الزقوم طعام العتیم کلموه لیغلی تلبتون کغلی الحمیم داخل زوق امکان تر عزیز و کریم.
نه او گفت لها سبعت و ابواب لکل باب من هم جز اون مقصوم، در رد باب نوش و رفعه من جواب دار. گفتم که اعتراف کردی به عزیز و کریم، زوق
امکان تر عزیز و کریم. این هادا ما کنتم بهی تمترون، میکن این همون چیزیست که شما در دنیا قبولش نداشتید. اونه که در دنیا قبول نداشتی بلا این واقعیتش را دیدیم. ان المتقین فی مقام امین، اما متقیان پرهیزکاران در قرارگاهی امن. از اونها کلمهل یغلی فی البطون بود، غلیان و جوشش بود، و گفتیم که همیشه کار خیر و کار حق امنیت آور است. و در اون دنیا هم اون امن و امانی که در اونجا دارن نتیجه امن و امان دنیاست که علاوه ذکر الله تطمئن القلوب فی جنات و عیون، در باغها، در بهشتها و در میان چشمها یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، از انواع جامه های دیبا نازک و ستبر می پوشند، متقابلین روبروی یک دیگر می نشینند و از مجالست با یک دیگر لذت می برند. کذالک این چنین و زوجناهم بحور عین، و جفت و قرین قرار می دیم اونها را به سیاه چشمان خوشچشمی که ممکن مقصود همون زوجات دنیاشون هم باشد که شامل حور العین آخرت هم می شود در آیات پیش جو خوندیم. یدعون فیها بکل فاکهت آمنین، می خوانند یعنی می خواهند و می خوانند هر نوع میوهی، باز تکرار می کند، در نهایت امن و امان و آرامش به سر می برند. لا یدعون فیها الموت الا الموتة الاولى و وقاهم عذاب الجحیم، در اونجا دیگه مرگ وجود ندارد، دیگه مرگ نمی کشند. برای اهل بهشت مرگ و تصور این که مرگی وجود داشته باشه نهایت ناراحتی، برای اهل جهنم تصور این که مرگی وجود داشته باشه نهایت بشارت است. و اونها وقتی میگن مرگی نیست، این بزرگترین عذاب ها سر اهل جهنم، این ها وقتی میگن دیگه مرگی نیست، بزرگترین بشارت ها. و بقاهم عذاب الجحیم، خدای اونها را از عذاب جحیم نگهداری کرده است. ببینید از متقی شروع شد که از ماده تقوا و وقوا و وقی و نگهداری است و به اینجا تقریبا ختم میشود که بقاهم، خدا هم نگهداری کرده است اونها را. انسان تا در دنیا خودش رو نگه ندارد از اون چه که موجب جهنم است، در آخرت از جهنم نگهداری نمی شود. فضلن من ربه، همه اینها تفضلات پروردگار تو، تفضلات. از نظر اهل بهشت هر چرا که دارند او را فضل پروردگار می بینند. ذالک هو الفوز العظیم، و رستگاری بزرگ این است. اینو توجه داشته باشه، نکته میخوام عرض بکنم این است که برای اهل بهشت، اونها که اهل معرفت هستند، نعمتهای بهشتی از دو جهت براشون نعمت است. یک جهت خود همین نعمت بودن، خود این نعمت، خب نعمت است دیگه، نعمت برای انسان نعمت، هم که در دنیا هم میوه خوب برای انسان نعمته، پس نظر از هر چیزی میوه خوب، غذای خوب، لباس خوب برای انسان نعمت. یک چیزی که برای یک شخص صاحب دل بالاتر است، جنبه کرامت بودن اون است، جنبه تفضل بودن اون است. یعنی چه؟ یعنی شما اگر یک شخص فوق العاده مورد احترام و محبوبی داشته باشید، اگر او هدیه‌ای برای شما بفرستد، میوه‌ای بفرستد که هدیه او باشه، اینجا شما دو لذت دارید که یکیش صد درجه بیشتر از دیگری است. یکی این که این مثلا فرض کنید شما سیبی که او فرستاده است، سیب مثل همه سیب‌های دیگر، یکی این که دعای سیبی است که فلان کس فرستاده، این دیگه لذت روحی مطلب است. اهل حقیقت نعمتهای بهشتی را که از خدا میخوان، توجهشون به هدیه بودن اونها، به فضل بودن اونها، به تفضل بودن اونها، به کرامت بودن اونها. یعنی از این جهت که احساس میکنن اون چه که دارند هدیه محبوبشون است، هدیه خداست، برای اونها هزاران درجه بیشتر لذت بخش است از این که خود میوه از اون جهت خودش میوه میوه است. اینا در آخر به این نکته اشارت میکنند. فضلن ربک، در حالی که این تفضل پروردگار است و اونها این فضلن ربک را احساس میکنند، درک میکنند که این فضل است، فضل اوست، استفاده کنید که فضل اوست. یک جامعی، یک مدالی، یک کتابی، هر چیزی را اگر یک شخص مورد احترام و محبوبی به انسان داده باشد، اصلا آدم به چشم دیگری به او نگاه میکنه، افتخار دیگری دارد برای او و برای اونها. این جهتش حساب است، نه اون جهتهای به اصطلاح ظاهری و جسمانی. فضلن من ربک ذالک هو الفوز العظیم، آن است رستگاری بزرگ. بعد می فرماید که انما یفترناه و بلسانک لعلهم یتذکرون. فرتقه انهم مرتقبون برمی گرده به تقریبا به آیات اول که راجع حامیم بر کتاب المبین انا انزل الله فی لیلت مبارکه بود. بعد از این همه مطلبها که گفته شد، همانا ما قرآن را آسان کردیم به زبان تو، یعنی این را واردش کردیم به زبان تو، از مقام شامخ و عالی که فوق مقام لسان و لفظ بود، انا انزل الله فی لیلت مبارکه بود که از کردیم در اونجا، ما این را میسترش کردیم، مثل یه چیزی که در یک مقام خیلی عالی باشد او را در دسترس قرار بدن. گفتیم از آیات قرآن استفاده میشه که قرآن خودش یه حقیقتی است در یک مقام عالی، کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. بعد از مقام عالی خودش نزول پیدا کرد به قلب مبارک رسول اکرم، بعد به صورت لفظ آمد. برای چی؟ برای اینکه مردم متذکر بشوند. فانما یسترناه بلسانک لعلهم یتذکرون، اینا ما تسهیلش کردیم، آسانش کردیم، یعنی سهل المنالش کردیم، در دسترس قرار دادیم. در یه آیه دیگه فقط بلغت یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، میگن یسرنا القرآن همین مفهوم رو دارد، لعلهم یتذکرون، باشد اینها متذکر بشن. ترتقب انهم مرتقبون، چون پایان کار رو هم برای دو دسته گفتیم. بنابراین تو انتظار بکش که ما هم انتظار میکشیم، یعنی بگم که چنین حقیقتی در جلو هست بدون شد و شبه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم اقض حوائجنا واكت مهماتنا واشف مرضانا وعاف أحيانا وارحم موتانا وأد ديوننا وبسع في أرزاقنا واجعل عاقبة أمورنا خيرا ووفقنا لما تحب وترضى. رحم الله من قرى الفاتحة.